أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا نبي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم. شهادت مظلومانه صدیقه طاهره پاره وجود نبی مکرم را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه دلباختگان اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم با آبروی این بزرگ بانوی دوسرا پاداش ما را در این مصائب فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و من از مسئولین محترم دانشگاه که این محفل نورانی را تشکیل دادن و همچنین شما گرامیان و عزیزان و بزرگواران تشکر می کنم و از این که یه مقدار دیر شروع شد پوزش می طلبم. ما تقریبا از ساعت 9 از ساختمان بنیاد منتظر بودیم. به مجرد این که عزیزان ما با ما تماس گرفتن ما بلافاصله شد با یکی دو دقیقه که ما تجدید وضو کردیم راه افتادیم. اگر خلاصه معطل شدن دوستان من پوزش می طلبم. همونطوری که دوستان اشاره کردن موضوع بحث قضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. سخن گفتن پیرامون زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابعاد وجودی حضرت و تلاش هایی که صدیقه طاهره از همان دوران کودکی متحمل شدن و تلاش‌های او خودش جلسات متعددی را می طلبد. ولی با توجه به وقتی که ما در خدمت عزیزان هستیم من بخشی را نسبت به ابعاد وجودی صدیقه طاهره عرایضی را تقدیم می کنم و بعد هم عزیزان سوالاتی هم داشته باشن به حول و الهی در خدمتشون هست. ما به صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان یک دختر نبی مکرم نگاه نمی کنیم. پیغمبر دختران دیگری هم داشت. به تعبیری که بدرالدین عینی در شرح ای بخاری دارد، نبی مکرم غیر از صدیقه طاهره سه دختر دیگر هم داشت. زینب همسر ابوالعاص که در جنگ بدر اسیر شد، رقیه دختر عتبه ابن ابولهب، ام کلثوم همسر عتبه، ام کلثوم همسر عتیبه، این دوتا هر دو عروس ابولهب بودند که بعد از نزول سوره ابولهب تبت یدا ابی لهب دستور داد به فرزندانش که این دو دختر رو طلاق بدهید و بعد داستان مفصلی دارد با عثمان ازدواج کردند. پس ملاک برتری و افضلیت صدیقه طاهره مجرد دختر پیغمبر بودن نیست، همسر علی بودن نیست. نبی امیر المؤمنین همسران دیگری هم داشت. مادر ائمه بودن هم نیست. بی پرده بگوییم، چون حضرت خدیجه هم مادر ائمه هست و مادر صدیقه طاهره تازه. یک برتری دیگری هم در حضرت خدیجه هست. ولی آنچه که ما در رابطه با فاطمه زهرا مورد توجهمون باید قرار بگیرد روایاتی است که شیعه و سنی در حد تواتر نقل کردند و اون پاره وجود نبی مکرمه. این نکته حساسی است که میتواند ملاک حقانیت علی، ملاک حقانیت شیعه، ملاک حقانیت اهل بیت باشد. این مهمه. وقتی رسول اکرم میگه فاطمه تو بزعتون منی، پاره وجود من هست، این نکته خیلی ظریفیه که این تعبیر رو حتی در حق امیرالمومنین امام حسن امام حسین هم نداره. و این خیلی از بزرگان اهل سنت رو به چالش کشانده، اینها را در بن‌بست قرار داده، در درون یک پارادوکسی قرار داده که هر گونه راه تحلیل و اظهار نظر رو گرفته، جز این که دچار یک سری دروغ پردازی هایی شدن که تا بتوانن از این بن‌بست بیرون بیان. صحیح بخاری و صحیح مسلم خب همه ما می دانیم، بر این که از دیدگاه برادران اهل سنت ما صحیح ترین کتاب بعد از قرآن شد. حتی خیلی از بزرگان اهل سنت، کسی اگر در صحیح بخاری احادیثش سندش مناقشه کند، ملحد و زندیقه، یعنی در حد آیات قرآن با احادیث صحیح بخاری بعد صحیح مسلم برخورد میکنه. خب بخاری در چندین جا این حدیث را آورده، جلد 4 صفحه 210، حدیث 3714، فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضب. مسلم در صحیحش جلد 7 صفحه 141، حدیث 6202، همین روایت را آورده با این تعبیر: فاطمه تو بزعت منی یعدینی ما آداها و یریبنی ما عرابها. خب این از یک طرف. در طرف دیگر باز همین آقای بخاری در صحیح جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 میگه: این فاطمه بنت رسول الله غضبت الوامی بعد فلم تو کلم با حتی تو بخید. فاطمه زهرا بر ابوبکر غضبناک شد، تا آخر عمر هم با او سخن نگفت. باز بخاری در صحیحش جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 41 میگه: فاطمه غضبناک شد، دفنها علی لیلا فلم یقدن بها ابوبکر، شبانه دفن کردن زهرای مرضیه را طبق وصیت خودش و به خلیفه وقت ابوبکر اعلام هم نکردن، خبر هم ندادن. خب این دوتا روایت وقتی کنار هم قرار میگیره پیام خیلی داره. غضب فاطمه غضب پیغمبره. قرآن آیه 57 سوره احزاب: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولا تتولى قوما غضب الله عليهم. خب همه چی به هم میریزه دیگه، قضیه صدیقه طاهره چیزی باقی نمیذاره. اینکه در روایات متعدد شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود ستفتر و امتی علا سلاسن و سبعین فرقه کل آف النار الا فرقتن واحده، امت من به 73 فرقه منشعب می شدن، یک فرقه اهل نجاته، 72 فرقه اهل آتش هم. این رو البته مسلم و بخاری حالا چه علتی بوده، با اینکه در حد قریب به متواتر ترمذی در صحیح 8 جلد 4 صفحه 134 نقل میکنه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 9 نقل میکنه، 127 نقل میکنه، البانی با آب تاب در کتاب سلسله الاحادیث صحیحش مفصل نقل میکنه این روایت رو. خب نبی مکرم وقتی میگه امت من به 73 فرقه منشعب میشن، یک فرقه اهل نجاته، این فرقه باید یک شاخصه داشته باشه دیگه. اگر بنا باشد امت به 73 فرقه منشعب بشه و رسول اکرم ملاکی برای تشخیص حق باطل قرار ندهد، نستجیر بالله نبی مکرم در معرفی حق باطل کوتاهی کرده. ولذا رسول اکرم در حیات خودش ملاک حق باطله و بعد از خودشم باید یک کسی باشد که پاره وجود او باشد و بتواند همانند نبی مکرم ملاک حق باطل باشه، و اون هم نیست جز کسی که پیغمبر میفرماید فاطمه پاره وجود من هست، یا بعضی از تعابیر روحی التی بین جنبی. فلذا اهل سنت از دیرباز به فکر افتادن که این روایت رو زیر سوال ببرن. وهابی ها در ایام فاطمیه با آفتاب در رسانه ها، در فضای مجازی، خب اونا که بیکار نمیشینن، وقتی میخوان به یک شبهی جواب بدن از یک بنبستی بیان بیرون، الغریبو یتشبس به کل حشیش، ولو این که این حشیش دروغ و افترا باشه، آمدن داستان ها افسانه ها درست کردن بر این که این روایت. ابن تیمیه حرانی یک تعبیری دارد، عزیزان اجازه بدید من این رو در همین جا برای عزیزان در پرده نشان بدم که این قضیه رو ابن تیمیه چیکار میکنه. میاد میگه آقا این روایت به ضرر شیعه هست، پیغمبر به خاطر اینکه علی میخواست فاطمه را بیازارد گفت فاطمه پاره وجود منه. ببینید این تعبیر منهاج سنه یا به تعبیر علامه امینی منهاج البدعه ابن تیمیه است، جلد چهارم صفحه 251 میگه فسبب الحدیث خطبت و علی رضی الله عنه لابنت ابی جهل. علی میخواست بره از دختر ابو جهل خواستگاری کنه، بر سر زهران حقو بیاره، پیغمبر عصبانی شد گفت ایها الناس علی میخواست سر دختر من حقو بیاره، اگر همچه تصمیمی داره دختر من طلاق بده بعد بره دختر ابو جهل. یک داستان هایی درست کردن که انسان وقتی اصلا خود داستان را آدم میخونه دروغ از سر کله داستان میباره. خب شما ببینید عبارتی که همین صحیح بخاری نقل میکنین داستان را و این افسانه را، خب آخر روایت برمیگردد به یک کسی به نام مسور ابن مخرمه، کل قضایا بر سر این بابا دور میزنه. مسلم، بخاری، نسائی در صحیحش، ترمذی در سننش، ابو داود در سننش، همه آمدن این افسانه را از کی نقل کردن؟ راوی به نام مسور. این آقایان به قول میگن دروغو کم حافظه هست، یا اینها باطن امیر المؤمنین اینها رو گرفتار میکنه، اینها میان در یک جایی خیمه میزنن که یا در کشاکش باد خیمه این خیمه را باد پرتاب میکنه به هوا، یا در مسیر سیلگاه قرار میگیره سیل نابودش میکنه. خب شما ببینید همین آقای مسور این قضیه رو دقت کنن عزیزان، یکی از بزرگان اهل سنت از اساتید دانشگاه الازهر توفیق ابو علم میگه، مورخین میگن این خواستگاری سال دوم هجرت بوده قبل از ولادت امام مجتبی،
خب این آقای مسور هم ببینید کتابی است الاصابه فی تمییز الصحابه، بزرگترین معتبرترین کتاب اهل سنت در تاریخ صحابه است. ابن حجر متوفای 852 هجری، هر چه در رابطه با صحابه تو اون هشگر نقگر گفته شده قلبار کرده تو این کتابش آورده. ایشون وقتی شرح جلد 6 صفحه 98 شرح حال مسور رو مطرح میکنه، میگه کان مولده بعد الهجرت به سنته، سال دوم هجرت تازه به دنیا اومده، یعنی اون سالی که این آقایان این افسانه خواستگاری رو درست کردن راویش هنوز به دنیا نیومده، یا اگر به دنیا اومده در دامن مادرش شیر میخورده یا پستنک میخورده. خب ببینید اینها وقتی داستان درست میکنن نمیدانن برای اینکه دسته هایی هم در کار بیان پرده را بالا بزنن و اینها را رسوا کنن. الان شما پیچ ماهواره های وهابی ها را باز کنید، فارسی، عربی، همشون این بحث خواستگار را مطرح میکنن، تو فضای مجازیشون مطرح میکنن، ولی یک ساعت دو ساعت بحث میکنن، یه بچه شیعه میره اونجا تلفن میکنه، اینم جواب میده، کل بساط دو ساعتشون را میزنن به هم. نکته دیگر اونم باز جالبه، میگن بدترین سخن سخنی است که تاریخ آن را رسوا کنه، احتیاجی به دلیل نداره، ما دنبال این نیستیم که بینیم این خواستگاری درست بوده درست نبوده چه بوده چه نبوده، این موقع این تاریخ رو بررسی میکنه، راویش که زمان خواستگاری به قول شما هنوز به دنیا نیومده، از اون طرف دختری که داره خواستگاری میکنه، این هم همه آقایان شرح حالش آوردن، دختر ابوجهل به نام جبیریه جستن، این تا فتح مکه کافر بوده مسلمان نبوده و او به مدینه هم نیامده، علی هم در این تا فتح مکه به مکه نیامده، در فتح مکه این دختر خانم جبیریه مسلمان شده، پدرش در جنگ بدر به درک واصل شده و وقتی میبینه بلال بالای کعبه داره اذان میگه، میگه پدرم مرد رفت صدای این کلاغه رو نشنید و من قاتلین بابام رو دشمن میدارم، قاتلین باباش که علی بن ابی طالب، و بعد از اینکه مسلمان هم میشه با حاکم مکه عتاب بن اسید ازدواج میکنه. اینها میان هر کردم در یک سیلگاه یا در مسیر آتش خیمه‌ای میزنن، با یک جرقه کوچک کل خیمه میسوزه و به خاکستر مبدل میشه. غالب شبهاتی که وهابیت دارن مطرح میکنن نسبت به شیعه از این قبیله. خب توفیقی که خدای عالم به این حقیر داده، ما 27-8 سال 30 سال عمرمون رو با این وهابیا گذراندیم، حتی من بعضاً یک نیم ساعتی میخوابم تو خوابم میرم با این وهابیا برم سر کله میزنم. ما تا به حال در طول این مدت من نزدیک 200 خورده بحث مناظره تو خاک عربستان با اساتید دانشگاه داشتم، دانشجوها داشتم، مفتیانشون داشتم، مفتی اعظمش داشتم، مجموعشم 3 جلد چاپ شده، یک مورد قسم به اسمت زهرا ندیدم یک شبهی مطرح کنند که این شبه صریحت داشته باشه، این شبه از قرآن، سنت یا از واقعیت تاریخ سرچشمه گرفته باشه، چون مذهب شیعه مذهبیست برخواسته از قرآن منطبق با سنت راستین رسول اکرم و این با این بادها نمیلرزه. من سال اگر اشتباه نکنم 93 یا 94 بود مکه بودیم، دوستان یک قضیه ای رو نقل کردن برای ما، بنا بود پیگیری بشه، دیگه پیگیری نشد، گفتن در کانادا در دانشگاه تورنتو یکی از اساتید بود، خیلی بحث های جنجالی داشت، آدم نابغه بود و تمام اساتید دانشجوها رو به خودش جذب کرده بود. وهابی ها میان، یهودی هم بود، چندین سال روی این استاد کار میکنن تا متقاعدش میکنن مسلمان و وهابی بشه. دعوت میکنن به ریاض دانشگاه امام محمد بن سعود، کرسی تدریس در مقطع دکترا بهش میدن. 7-8 سالم اونجا میگه تمام اساتید رو به خودش جذب کرده بود، این یک شاخصی شده بود. بعد از این استاد تقاضا میکنن که آقا ما در میان مذاهب اسلامی یک مذهب باطل خرافی توأم با شرک داریم به نام شیعه رافضه، شما اگر یک کتابی در رد اینها بنویسید ما این رو با تیراژهای به قول میلیونی چاپ میکنیم منتشر میکنیم. نم استقبال میکنیم که خیلی خوبه. میگه خب عقاید اینها چی؟ چند تا از کتاباشون من بدید. کتابای ابن تیمیه رو میارم. میگه نه، همه حرفای این رافضه رو اینجا آورد. گفت نه، من نمیخوام این کارو، من میخوام کتاب بنویسم، باید کتابهای این فرقه ضاله را که شما میگید از خودم ببینم. هرچی اصرار میکنن که آقا هرچی شیعه گفته ابن تیمیه تو این منهاج سنه شو آورده چیز غیر از این، خب من نمینویسم، من دون شأن من هست که بیام با نقل قول دیگران یک مذهبی رو بخوام به چالش بکشم. مجبور میشن تعداد کتب اعتقادی و کلامی تفسیری تاریخی فقهی اصولی بهش میدن. ایشون 6 ماه تمام روی مذهبش یه کار میکنه. بعد اعلام میکنه آقا در آمفی‌تئاتر دانشگاه جلسه بگذارید من میخوام سخنرانی کنم. میاد بسم الله الرحمن الرحیم سابقش میگه، میگه از من خواسته بودن در رابطه که از مذاهب باطل اسلامی تحقیق کنم به نام رافضه. 6 ماه تمام من وقت گذاشتم ولی من به این نتیجه رسیدم تنها مذهب حق برخواسته از قرآن منطبق با سنت پیغمبر مذهب رافضه و شیعه است و من شیعه بودنم رو در جمع شما اعلام میکنم. آقا جلسه به هم میریزه، داد بیداد دستگیرش میکنن، میبرن زندان، سفیر کانادا میاد غیره، با چه مصیبتی آزاد میکنن، میره در لندن و از اونجا هم خلاصه میره کانادا. البته دوستان بنا بود یه دعوتی کنن بیاد ایران یه دیداری ما داشته باشه، ولی به قول 1000 وعده خوبان یکی وفا نشود. الله ایحال مذهب شیعه اینه. من همین 2 سال قبل بود یک آقایی از فرانسه آمده بود، میگفت من 7 تا دین و مذهب عوض کردم، نمیدونم مسیحی بودم تو مذهبهای مختلف و نمیدونم پروتستان چه بودی، رفتم یهودی شدم یا چه شدم چه شدم، 7 دومین مذهبی که انتخاب کردم مذهب شیعه و اسلامه. الان 4 سال و نیم 5 سال من این اسلام شیعه را قبول کردم، انتخاب کردم. تا الان در مبادی اعتقادی شیعه یک موضوع ثابت شده ضد عقل، ضد فطرت، ضد قرآن پیدا نکرده. شیعه اینه. ما افتخار میکنیم به این مذهب، افتخار میکنیم به این شیعه. من مسافرت هایی که داشتم اروپا، من 40 سال 90 آمریکا بودیم، با خیلی از افراد در تماس بودیم. حتی در آلمان جلساتی داشتیم با تعدادی از اساتید دانشگاه و پزشکان، بودم فلانی با این بحثایی که شما داشتید ما نمیدانستیم شیعه اینقدر دلیل برای حقانیتش داره. ما شیعه بودیم، شیعه شناسنامه‌ای، الان شیعه برهانی و استدلالی شدیم. امروز داریم به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. یک شب یه خانمی از نیویورک زنگ زده، برنامه زنده من داشتم، او فلانی من حدود بیش از 20 سال اینجا هستم، در این مجتمعی که هستیم غالبا با عربستان سعودی هستن یا سنیان یا وهابی، بحث شیعه سنی میشد من در میرفتم چون نمیتونستم دفاع کنم، از اون طرفم غیرتم قبول نمیکرد حرفای اینها را قبول کنم. بگو من 3 ماه 4 مهم بحثای شما رو میبینم، الان دنبال یه سنی وهابی میگردم باش مناظره کنم. بله این اینی که ما بیش از 40 روایت در منابع اهل سنت داریم که رسول اکرم فرمود یا علی شیعتک هم الفائزون، شیعتک هم فی الجنه، شیعتک راضین مرضیین. نه یک روایت، نه دو روایت، نه سه روایت، حدود 41 42 روایت ما پیدا کردیم در مذهب، در کتاب‌های معتبر اهل سنت در رابطه با اینی که مذهب شیعه، شیعیان امیرالمؤمنین فردای قیامت اهل نجاتن، اینها اهل بهشتن، اینها میان خدا از اینها راضی است و اینها از خدا راضی هستند. اولئک هم خیر البریه، منحصر به شیعه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولذا این شبهاتی که نو مطرح میکنن، بعضن بعضی از این دوستان ما میان میبینم خیلی ناراحتن، آقا این همچه شبهی بوده چه بوده؟ آقا من یه روزی مکه بودیم، از باب السلام من آمدم بیرون، دیدم دوتا طلبه جوان حدود 24-25 سال من دیدن، اونا از کجا میشناختن، آمدن حاج آقا تو را به خدا ما را نجاتمون بده، گریه میکردن چیه؟ آقا ما با یک نیت پاکی آمده بودیم به مکه، الان داریم با یک قلبی کدر و سیاه برمیگردیم. گفتم چه شده مگه؟ خب والله ما با یکی از این دانشجویان دانشگاه ام القرا و همین هیئت امر معروف رفیق شدیم، ما را بردن منزل یکی از مفتیانشون، یه شبهاتی مطالبی نسبت به شیعه مطرح کردن، ما در کل عقایدمون شک کردیم. بعد شروع کردن اینجا که جای شبه جواب دادن نیست، شما گروه بیاد و زمان حتی لردباسی را خراب نکرده بودن. بعد از مغرب اومدن تو اتاق ما، بودم خب این چی میگفت؟ گفت اینه میگفت. بودم جوابش اینه، دیدم همینطوری سینهش بلند کرد، وارده نفسی کشید. گفتم دیگه چی میگفتم؟ بودم اینم جوابش اینه. یه 4-5 شبه دیدم اینا از خوشحالی چشاشون برق میزنه، میگه فلان توی فرشته‌ای بودی برای ما رسید، ما داشتیم با یک قلبی سیاه و کبیر به ایران برمیگشتیم. گفتم خب مشکل ما این هست که امروز در حوزه های ما، خیلی بی پرده بگم من، در حوزه های علمیه ما، در دانشگاه های ما، مبانی اعتقادی برهانی شیعه تدریس نمیشه. یک سری کتاب هاییست بعضی از افرادی نوشتن، دستشون درد نکنه، جزاهم الله خیرن. ولی من همیشه به رفقا و دوستان توصیه میکنم در رابطه با مبانی اعتقادی شیعه، ما تا با 10-20 وهابی سر کله نزنیم، با اینها بحث نکنیم، مناظره نکنیم. نقاط ضعف خودمون به دستمون نیاد، نقاط قوتمون به دست ما نیاد، ما نمیتوانیم در حوزه مناظره و پاسخ به شبهات توانمندانه بروز ظهور داشته باشیم. ولذا من به همه عزیزان درخواست میکنم یه مقداری ناراحت نشن، فضای مجازی درسته به تعبیر مقام معظم قتلگاه جوانها شده، ولی نه برای اساتید ما، نه برای فرهیختگان ما. سر بزنیم ببینیم تو فضای مجازی چه خبره، تو این رسانه ها چه خبره. این رسانه ها درست یه تهدیدیه، ولی فرصت تلاییست برای ما. همین شبکه کلمه وصال و غیره، 2 ساعت برنامه، 3 ساعت برنامه زنده دارن، 1 ساعتشون خودشون هر یکم تلفن باز میکنه، از هر کجای دنیا زنگ میزنن. خب یه بچه‌شیه تماس میگیره اونجا، تمام مبانی فکریشون رو به چالش میکشه. بارها هم بوده دوستان ما وارد میشن، گرد از صداشون میشنن، سریع صداشون رو قطع میکنن. ما 1 سال ماه رمضان در شبکه برنامه گذاشتیم در رابطه با استدلال بر امامت الهی و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین در 5 دقیقه. 3 آیه ما انتخاب کردیم، 3 حدیث، آیه 67، 55، 30 سوره مائده، حدیث علی بن ولی کل مؤمنین من بعدی، علی بن خلیفتی فی کل مؤمنین، علی بن امام کل مؤمنین و مؤمنات. ما شروع کردیم از شب اول ماه رمضان این بحث رو شب اول گفتیم، شب دوم تکرار کردیم، سوم تکرار کردیم، چهارم دوستان گفتن آقا این تکرار هر شب خسته کننده است. گفتم نه، شما در سوره الرحمن 31 بار خدای عالم تبعی آلا ربکما تو کذبان رو تکرار کرده، خسته کننده است و کدام لذت میبره، یعنی یک آیه رو تکرار میکنه. ما دیدیم شب 12-13 یک سری بچه های زیر 10 سال آمدن روی خب، دیدیم مثل بلبل استدلال به امامت الهی و خلافت بلافصل علی از کتب اهل سنت با سند صحیح مطرح کردن. من یک شب همین شبکه کلمه رو دیدم، یک دختر خانمی از یزد به نام فاطمه آمد شبکه کلمه، این مدیرشون هاشم گفت آیا هاشم اگر من اجازه بدید من در 5 دقیقه امامت الهی و خلافت بلافصل علی را با سند صحیح از کتاب‌های شما ثابت کنم. در رنگش پرید شد مثل دیوار، سری تلفنش قطع کرد. ببینید اگر ما بیاییم همین بچه‌های الان هم الحمدلله گنچه‌های ولایت در سطح کشور مشغول هستند، ما بیاییم این بحث‌های استدلالی را، نه بحث‌های خسته کننده تاریخی و غیره، ما بیاییم این بحث‌هایی که امروز میشه در فضای مجازی در رسانه‌هامون مطرح بکنیم، از هان جوان‌هامون رو بالا بیاریم، مبانی فکری و اعتقادیشون رو از تقلیدی به برهانی تبدیل کنیم. خب قطعاً در هر کسی اون قریحه و ملکه پاسخگویی به شبهه تولد پیدا میکنه. خیلی راحت وقتی شبهه میاد ببینه اتومات جواب به ذهنش میاد. یکی از این دوستانم چند دقیقه قبل بود جلسه ای ما داشتیم از اساتید، گفت فلانی تو این مدت تا به حال شده یک شبهه سوال این سنی ها و وهابی ها مطرح کنن شما جواب نداشته باشید؟ گفتم والله تلا بالله قسم یک مورد من نداشتم. از این بهتر، نه اینکه میگم این فقر مال منه، نه این فقر مال اهل بنته. امام رضا فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، و اصحاب میفرمودن حاج الناس به کلامنا، برید با این حرفایی که از ما یاد گرفتید با اینا مناظره کنید. فان حاجوکم فانا المحجوج، اگر شما را شکست دادن من امام صادق شکست شما را شکست خودم میدادم. فرهنگ اهل بیت اینه. شما ببینید در کافی جلد اول کتاب الحجه باب و اصرار الاصرار الى الحجه صفحه 190 چاپ بیروت، روایت یونس بن یعقوب نقل میکنه در کشی حدیث شماره 474 در رابطه با شرح حال هشام بن حکم. خیلی روایت شیرینیه. شاید من بگم تا الان بیش از 100 بار من این روایت رو خواندم، هر دفعه میخوانم لذت میبرم. یعنی برای من شیرینیش مثل شیرینی آیات قرآنه، جزن هست آیه قرآن رو میخوانه خسته نمیشه. یک مرد دانشمندی از منطقه شامات میاد با آقای امام صادق مناظره کنه، خبر پیروزیش رو ببره در منطقه شامات پخش کنه. داستانش خیلی مفصله، حالا نمیخوام تو داستانش بیان، ولی حادثه که دادم دوستان میتونن مراجعه کنن، رجال کشتی صفحه حدیث 474 و کافی امون بابی که ارز کردم، چون چاپ ایران با چاپ بیروت این بار سیتیش دفعه تفاوت داره. در اونجا این مرد شامی میاد میخواد بحث کنه، امام صادق به یونس میگه پاشو برو ببینین بیرون، تو منا هم بوده، برای بچه همون که تو علم کلام و مناظره واردن اینا را بیار. یونس بن یعقوب میگه رفتم قیس ماسری که در علم کلام شاگرد امام سجاد بوده، یعنی اینا بیکار ننشسته بودن، نیرو تربیت میکردن برای بحث مناظره، مثل ماها بیخیال نبودن. میگه رفتم قیس ماسر را آوردن، مؤمن طاقی که در مناظره قهرمان اصل خیشه. هشام ابن سالم رو رفتم آوردم، زراره رو رفتم آوردم، عمران ابن اعین برادر زراره ای که خود یک قهرمانی آوردم. میگه دم امام صادق هنوز دلش آرام نشده، نگاه میکنه به اینها، نگاه میکنه به این مرد شامی. احساس میکردم که امام صادق میخواد یه کسی بیاد از صحابش که این مرد شامی رو خلاصه بپیچانه و فتیله پیچ کنه به کوب زمین. دیدم هی پنجره خیمه رو، او خیمه ها الان هم از پنجره داره، هی بیرون میکنه، بالا میزنه، نگاه میکنه، گویا منتظر کسیه. دیدم از دور یک شتر سواری داره میاد. دیدم خوشحالی در سیمای امام صادق موج میزنه، چشمای حضرت خوشحالی برق میزنه. وقتی این چشمش به این شتر سوار افتاد، فرمود هشام 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 با یک حالت خیلی هیجان. اول گفتم کی؟ دیدم اومد یه بچه 16-17 ساله، هنوز موی صورتش در نیامده و ما ندیده بودیم نه اسمش شنیده بودیم. آمد امام صادق تمام قد ایستاد، گفت هشام بیا بغل من، بیا بغل من. وقتی نشد یه بچه 16-17 ساله، اولین جمله امام صادق اینه که ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده. بیدید ما امروز اساتید بزرگوار، استاد و دانشجوی میخوایم که وقتی آقا امام زمان ارواح و نافدا پروندش رو دید بگه ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده. نه استادی که وقتی شبهات رو میبینه، من همون چندی قبل تهران جلسه ای داشتم، یک 10-15 نفر از پزشکان فوق تخصص جمع شده بودم، یکی از این آقایان اگر اسم برم شاید بشناسید همه، گفت فلانی من یکی دو هفته قبل دخترم دانشجوست من یک سوالی از من کرد، نه تنها جواب نداشتم، سن ذهن منم خراب کرده. ببینی چرا باید اینطوری باشه؟ آیا دفاع از مذهبمون، از دفاع از کار و ریاست و منصبمون، از خلاصه شغلمون مهمتر نیست؟ و جالبه یونس بن یعقوب میگه این مرد شامی، حضرت گفت در چه زمینه میخوای بحث کنی؟ گفت من در رابطه علوم قرآن میخوام با تو مناظره کنم. امام صادق میگه به خمران برادر زراره هست، قهرمانیه برای خودش، شرح حالش رو شما ببینید. گفت یا خمران قم فناظر و پاشو باید مناظره کن. مرد شامی نگاه کرد این قیافه خمران رو، نگاه کرد به امام صادق، گفت یبن رسول الله جد کل مناظره کرد، من با خودت مناظره کنم نه با این برای بچه ها. ببینید امام صادق چه جمله داره عزیزان، سروران عزیز. من بارها گفتم این جمله امام صادق رو بیا شما در یک کف بگذار، تمام مقامات دنیا، ثروت دنیا رو در یک کف بگذار، ببین واقعا میتونی عوض کنی. فرمود برادر شامی این غلبت عمران فقط غلبتنی، اگر تونستی عمران رو مغلوب کنی، شکست بدی، به زمین بزنی، من امام صادق حجت خدا رو به زمین زدی. ما امروز این طور نیرو میخواییم، ما دنبال این چنین افرادیم، ما نه اینکه وقتی یک سوال میاد، یک شبهه میاد در ذهنمون، تشویشی ایجاد بشه، هی اینجا بریم اونجا بریم. و این شبهاتشون هم دوستان عزیز، من یه ما نمی کنم کسی بندازی من با اینها ور رفته باشه، یک تکرار مکرراتیه، مطرح میکنن، جواب ما میدیم با اینها، دوباره باز تکرار میکنن. من با این پروفسور حامدی از اساتید دانشگاه ام القرای مکه هست، بالای 40 جلسه بس مناظره داشتم، مکاتبه داشتم. ما میرفتیم اونجا، اون وطنم تو منزل ایشون بود مناظرات ما. در یکی از مناظراتمون که خیلی خوبندم بود، دکتر معارف هیئت علمی دانشگاه تهران هم بود اونجا، برای شما آقای دکتر مبلغی که مدتی رئیس دانشگاه، الان هم دم ظاهرن در دانشگاه ادیان و مذاهب تهران بود اونجا، آقای دکتر زمانی از بعثه آقا اومده بود، بود اونجا، با این بحث میکردیم، چند تا شبهه جواب دادم، همونجا خودش اعتراف کرد من اشتباه کردم. ولی من بعد از یه دو ماه سه ماه دیدم توی یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای و آبی‌ها این آقا بوده همون حرفا رو داره تکرار می‌کنه. سال بعد می‌رفتید می‌دیدم همین حرفا رو دوباره تکرار می‌کنه. گفتم بابا دکتر نما پارسال مطرح کردی ما جواب دادیم. اینا یک سری هستن طرح شبهه را برای خودشون شغل انتخاب کردن، پول میگیرن از عربستان از دولت شبهه مطرح کنن، دنبال جواب نیستن. و ما هم مکلفیم هرچی این شبهات رو تکرار میکنن جوابهاشون تکرار کنیم ما. خب شما ببینید داستان حضرت موسی و فرعون در قرآن چند جا آمده؟ نزدیک 30 تا 40 جا آمده. قضیه نمرود چند جا آمده؟ قضیه های مختلف تاریخی رو بنی اسرائیل چقدر آمده در قرآن؟ اینا نشان میده برای این که ما باید در این حوزه هم خستگی ناپذیر باشیم، هم از تکرار قضایا احساس ناراحتی نکنیم. نه، این جواب هایی که از اهل بیت سرا گرفته ایم اینها فرقی نمی کند. و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شیعه سنی همه معتقدن و ما ینتق عن الهوى لا فی القرآن ولا فی السنه. تمام کلمات پیغمبرم وحیه، تفاوتش با قرآن اینه قرآن تحدی از کلام الله معنن و لفظن. قرآن کلام خداست، سنت معنن کلام خداست، لفظن مال پیغمبره. وگرنه در اینکه هر دو وحیه شیعه سنی اختلافی ندارن. ما بحث فقهی که داریم در فیضی صبح ساعت 8:09 مرتبم زنده پخش میشه از اینترنت. حالا ما تقریبا 3-4 هفته هست اصلا بحثمونو گذاشتیم مشروعیت سنت پیغمبر از منظر قرآن. امروز این قرآنیون الحمدلله وجودشون کم نیست در کشور ما، هر روز شبهاتی مطرح میکنن. بعضا میبینیم طلبه های ما هم دنبال سر اینها چشم گوش بسته دارن میرن. البته قرآنیون در خود عربستان، در خود مصر، در اردن هستن. الان در پاسخ به شبهات قرآنیون که میگن فقط قرآن نه سنت، فقط قرآن نه سنت، اهل سنت حتی وهابی ها ده ها رساله ارشد دکترا نوشتند، کتاب نوشتند. من تو اینترنت گشتم با بعضی از این دوستان صحبت کردم، دیدم در جمهوری اسلامی ایران یک رساله، یک کتاب 50 صفحه‌ای ابطال عقیده قرآنیون ما نداریم. و تلاش های اینها هم در داخل ایران 10 برابر تلاش اینها در مصر و عربستان و اردن و غیره. الان در تهران فردی به نام مصطفی طباطبایی، نوه میرزا احمد آشتیانی صاحب حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، خب الان نزدیک 50 سال داره این تفکر رو منتشر میکنه. فقط قرآن، نباید سراغ سنت بریم. قرآن قطعه صدور هست، سنت ظنه صدور. قرآن میگه این ظنه لا یغنی من الحق شیئا، بس باید فقط سراغ قرآن بریم. ما دیم یکی از این اساطید مشهد هم که کانالی درست کردن، یکی از این دوستان من گفت فلان این حرفای مصطفی را به روحانی حوزه علمیه داره میزنه. ما رفتیم دیدیم نه، خیلی از وهابی ها هم جلوتر رفتن اینها. من به صورت ناشناس پست گذاشتم، گفتم خب آقا شما این نماز میخوانید میتونید منهای سنت تو رکعت نماز صبح را از قرآن برای ما اثبات بکنید؟ تو کاری به هیچی ندارم من، شما بفرمایید. الان میخواد صبح نماز بخوانید تو رکعت، حمد سورش هم نه، رکوع و سجدش هم نه، از قرآن استفاده کن. نماز صبح 2 رکعت، 3 رکعت نیست. آیا میتونید ثابت کنید؟ دید چه جواب برای من نوشت. نوشت قرآن از ما ماهیت نماز رو خونده، نگفته که 3 رکعت بخونه، نگفته که وضو بگیر، نگفته که حمد سوره بخوانیم، ما نماز باید بخوانیم، حالا هر چه به ذهنمون رسید، یه رکعت خواندیم، دو رکعت خواندیم، پنج رکعت خواندیم، فارسی خواندیم، عربی خواندیم، یه رکعتش فراموش کردیم، اینها خیلی خطرناکه. اینها به مراتب از تفکر داعش خطرناکتره. من همین پریشب در قم در مجمع جامعه مدرسین هیئت رئیسش جلسه‌ای داشتیم، قضایای چیزای من از اینها از کانالشون تصویر گرفتم نشان دادم، غالبا دیدم اشکشون جاری شد. گفتم اینها رو باید مراقب باشیم، در محیط‌های دانشگاهی به همین شد. ما یک جلسه در رابطه با احمد الحسنی داشتیم، با تعدادی از قضات اومده بودن دفتر ما، در رابطه دنبال یه طرحی بودن بدن مجلس تصویب کنه نسبت به این فرق نوظهور. یکی از مسئولین دادسرای بهش گفت خانمی است که استاد دانشگاهه، تو حوزه هم تدریس داره، کتابی نوشته است نسبت به صدیقه طاهره، عبارتهای وقیح زننده ناموسی نسبت به حضرت زهرا، اصلا خدا میدانه اصلا من گویا تمام دنیا به سر من چرخید. گفتنه گرفتیم آه من اشتباه کردم. ما اشتباه یک بچه هستی تو، یک گاوچران بیابان ها که نیستی تو، تو استاد دانشگاهی، استاد حوزه شما، به سرت بخوره مدرک دکترا داری، سطح چهار حوزه را داری، اینطور تعابیر. اینها یه مقدار دوستان عزیز مسئولیت ما را سنگین تر میکنه. مقام معظم رهبری تو ذهنم هست، سال 24 پیروزی انقلاب بود، یک دانشجوی نامه‌ای نوشته بود در رابطه با کرسی آزاداندیشی و مناظره. خب آقا معظم رهبری فرمودن من از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌خوام این جلسات مناظره را راه بندازم و نترسم. و بعد میگه من امیدوارم 25 سال پیروزی انقلاب اسلامی این کرسی آزاداندیشی و جلسات مناظرات در دانشگاه‌ها حوزه‌های علمیه عمومی بشود. خب چی شد؟ کردیم ما. من تقاضا می‌کنم از شما اساتید بزرگوار و خواهش می‌کنم از شما در رابطه با کرسی آزاداندیشی افرادی که تفکر مخالف دارن نترسیم، ما اجازه بدیم بیان اینها مرد مردانه حرف بزنن، محیط و زمینه را فراهم بکنیم، از اساتید برجستن بخواهیم با اینا بحث کنن، مناظره کنن، قضیه روشن بشه. یک جوان دانشجو میاد با یک استاد شیعه میشنه یه حرفا میشنه، با یک استاد سنی و وهابی میشنه یه حرفایی میشنه، و الان این بساط در دانشگاه ها حتی در حوزه های ما، ما در اصفهان یکی از اساتیدی که درس خارج تدریس میکنه یک سری خزعبلاتی که اگر بگم اعصابتون خرد میشه، اصلا قدیری در کار نیست، اصلا پیغمبر علی را در قدیر منصوب نکرده، علمای ما یا استاد حوزه علمیه گواهی اجتهاد از بعضی از آقایان عطلا منتظری ثانی هم یدک میفشه. آقا اصلا که میگن پیغمبر علی را نصب کردن، نه بابا، بنی امیه اومدن گفتن علی منصوب پیغمبر، خواستن برای خودشون هم چیه؟ از این نمد کلاهی بدوزن. اصلا ما ایرانی ها چون با سلسله شاهنشاهی آشنایی داریم تصور میکنیم که چون هر شاه شاه بعدی خودش رو نصب میکنه، ما تصور میکنیم که چیه؟ امام های بعدی خودشون نصب میکردن. من نزدیک اید بود 3 تیم از اصفهان اومدن منزل ما، از اساتی، طلبه ها، منبری ها، های حرف های دارن میزنه، ما نمیتونیم جب شما بیایید اینجا یک مناظره ای بکنید. اول من یه مطال خندیدم، گفته خب مطال میشه ما پاشیم بیان یه استاد حوزه علمیه بیان مناظره کنیم، شما جزوهش بیارید برای جزوهش آوردم من خوندم، خدا میدانه شاید من یک هفته آرام و قرار نداشتم. گفتم خدایا ما یه عمری با وهابیا سر کله زدیم، انتظار نداشتیم یه روزی بیایم با یک عالم شیعه شبهات و حرفه های وبیتر از وهابیت رو ما بخواییم باش بحث بکنیم. ما دوستان حضرت آیت الله مقتدا، آیت الله بوشهری، آقای عرافی و غیره افتادن میدان زمین. ما یک ماه قبل رفتیم اصفهان، 6 ساعت با این با مناظره کردیم. خدا را شاهد میگرم، قسم به زهرای مرده، در این 6 ساعت 6 تا کلمه حرف درست حسابی نداشت بزنه. تعدادی از شاگردشون اومدن از شرمندگی همه سرشون انداختن پایین. شما سایت ولیعصر رو ببینید، هم صوتش هست، هم تصویرش هست، هم متن شما گذاشته اونجا. اون روز من زنگ زدم، آقای فضلی بعد از این مناظره در فضای مجازی علیه من همه دارن حرف میزنن، شما جلوی اینها رو بگیر. گفتم من وکیل مدافع جناب عالی که نیستم، ما سایتمون اگر کسی نسبت به شما جسارت کرده من جلوش میگیرم. ببینید امروز دشمن آمده در درون حوزه های ما، دانشگاه های ما خیمه زده، از طالبان و نمیدنم داعش و وهابیت اینا خیلی ندیدن، شکست خوردند، الان اومدن مغز متفکرین ما رو دارن متزلزل میکنن. اون حرفی که یک داعشی نمیزد امروز میبینیم یک استاد دانشگاه داره میزنه، یک استاد حوزه داره میزنه. ولذا من تقاضام این است که در این زمینه انشاءالله بزرگواران قدمی بردارن، نترسن، نگران نباشن. ابتدای کارم بنده حقیر در خدمت شما هستم، برنامه بگذارید، احرام بسته میام خدمتون، دستتونم میبوسم. حتی اگر نیاز باشه افرادی بناست در این حوزه تربیت بشن، آموزش داده بشن، بنده حاضرم در خدمت تک تک شما ها. و در همین شیراز شما من حرفای زیادی دارم، یالا خیلی زیاد نمیتونم بی پرده حرف بزنم. الان مثلا به عنوان نمونه یکی از شبهاتی که اینها خیلی روش مانور میدن امروزها، من این رو هم عرض کنم، بعد دوستان اگر سوالی دارن در خدمتشون باشم. میگه آقا شما میگید حضرت زهرا بین در دیوار ماند و پهلویش شکست. اصلا ما اطلاع داریم، خود حضرت علی هم میگه خونه های مدینه در نداشت. شما چی دارید میگید؟ خونه های مدینه در نداشت. یک روایت همون کاری که علامه امینی و دیگران کردن از کتاب های اونها علیه اونها، اینا من در داخل کتاب های ما یک روایت هایی رو پیدا میکنن، یک قسمتش حذف میکنن، یک قسمتش میارن. مثلا این عبارت حضرت امیر رو ببینید از خصال شیخ صدوق، ببینید آقا اینجا خود حضرت امیر میگه نحن اهل بیت محمد لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب ولا سطور. خونه های ما نه سقف داشت نه در داشت. خب اینی که بین فاطمه زهرا بین در دیوار مان چی شد؟ کجاست؟ خب یک جوان شیعه هم وقتی میاد این رو میبینه میشنوه اینطوری بوده، خب این همه چی رو میزنه به هوا. یعنی یاد از این ریشه ها، یکی این ریشه های دروش رو میزنه که دیگه این جوان شیعه دچار تزلزل بشه. ولی خب شما ببینید در همین جا حضرت، ببینید عبارت رو ببینید، شما میگه لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب الا الجرائد. خانه های ما سقف درش از چوب های درخت خرما بوده، الا الجرائدش حذف میکنه، قسمت اولش رو میاد میگه. خب ما از این آقایان در همین شبکه یه بحثی ما داشتیم، گفتم خب این آیه شریفه ای که میفرماید می توانید ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، میتونید از خانه های پدرتون، مادرتون، دوستتون که بدون اجازه اونها مثلا یخچالش باز کنید از میوهش بخورید. او ما ملکتم مفاتحه، یک کسی رفته مسافرت کلید خودش به شما داده، گفت آقا از این خونه ما محافظت کن. کلید خونش داده به شما، شما میتونید. یعنی این دیگه اعتماد به شما داره، اطمینان به شما داره، صفا بین شماست. میتونی اگر رفتی خونش سر بزنی، دیدی تو یخچالش مثلا میوه هست، میتونی یه شربتی هم بخوری. ما ملکتم مفاتحه، اگر خونه های مدینه در نداشت، این کلید چی چیه؟ مخاطب اول آیات خود صحابه بودن دیگه، آیه در مدینه نازل شده. یا شما ببینید روایت در خود سنن ابی داود سته هست، راوی میگه ما رفتیم خدمت پیغمبر، گفتیم آقا ما نهار گشنمون هست. حضرت به عمر بن خطاب گفت که برو برای اینا از خونه یه چیزی بیار. میگه کلید را گرفت رفت به حجره، حالا چی بوده؟ به قول کمود بوده، چی بوده؟ باز کرد با کلید. پیغمبر گفت این کلید مثلا خونه ما اونجا مثلا فلان جا نان هست، مثلا میوه هست. میگه رفتم کمود رو باز کردم با کلید، با کلید. خب از اون طرف مسلم میگه پیغمبر میگفت شبها خونتون رو درش رو ببندید و بالابواب ان تغلق لیلن، در خونه هاتون رو شب ببندید. خوشماش میگید خونه های مدینه در نداشت، پیغمبر در خونه تون رو ببندید یعنی چه؟ یعنی این حسیر رو یا پردهی که بودیم پرده ها را این درون بر با مسمار بزنید. جالبتر این که باز ابن کثیر داره میگه ما میرفتیم اون تذیر پیغمبر بیاد بیرون، جرأت نمی کردیم با صدای بلند صدا کنیم، با این ناخونهامون در پیغمبر رو می زدیم، چون در پیغمبر حلقه نداشت. خب معمولا درهای سابق الان هم هست، یه حلقه آهنی داره می کوبن. میگه در پیغمبر حلقه نداشت، با این ناخونهامون می کوبیدیم به این تخته یه در. خب اگر خونه های مدینه در نداشت این چی چیه؟ ببینید یا میگه آقا سوال میکنه خونه یا عایشه یلنگه بود یا دولنگه بود؟ تا این اندازه آیان نسبت به عایشه که در خونش چطوری بوده دارن، ولی نسبت به حضرت زهرا نه. میگه نه، طرف شام باز میشد خونه ی عایشه یلنگه بود، دولنگه نبود. یعنی اینجا شما بینید 50 تا جواب دارید، شما نه یکی نه دوتا. وقتی یک شبهی مطرح میکنه ما به قدری باید پاسخ باران بکنیم، زیر پاسخ دیگه برای همیشه خفخون بگیره، دیگه جرأت نکنه همچه شبهی رو مطرح بکنه. و همچنین شبهات دیگری که اینا مطرح میکنن، در رابطه یک عزیزی هم الان یک نامه به من داده بود که آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه فاتح بدر و حنین و خیبر بوده، چرا حضرت علی از همسرش دفاع نکرد؟ خب شما ببینید ما جواب زیاد داریم، یعنی شاید 50 تا جواب من برای این دارم. اولا شما ببینید در کتاب سلیم ابن قیس هلالی که امام باقر هر کس تو خونش کتاب سلیم رو نداشته باشد مزه ایمان رو نچشیده، میگه امیر المؤمنین آمد فأخذ بتلابیبه، کمربند عمر رو گرفت، ثم نتره کوبید زمین، فسرعه شروع کرد با مشت محکم به او کوبیدن، و وجع انفه و رقبته دماغ و گوش او را با مشتش کوبید و همه به قتله، میخواست بکشدش. بعد بیاد شما وصیت پیغمبر که فرمود یا علی بعد از من مصائبی برای تو و حضرت زهرا میاد، تکلیف تو صبر کردنه. حضرت امیر اونجا شروع میکرد دفاع کردن، 200-300 نفر اون طرفن، 7-8 نفر هم تو خونه حضرت امیره، در این جنگ در زیر دست پا حضرت زهرا کشته شهید میشد، حسن حسین زینب کلثوم شهید میشد. اینا نمیگفتن قاتل حضرت زهرا علیه؟ مگر در جنگ صفه وقتی عمار کشته شد، امرؤاس مشاور عالی معاویه دست از زن کشید، فرماندهان معاویه دست از زن کشیدن، رفتن پیش معاویه، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، آبرومون رفت، چی شد؟ عمار کشته شد. خب کشته شد، شما چه؟ خب پیغمبر فرمود عمار تقتلو الفعت الباقیه، عمار را گروه ستمگر و بغاد می کشن. ثابت شد ما ستمگریم دیگه، بطلان ما روشن شد. یه تعبیر وقیحی معاویه به امرؤاس داره، چون تو همیشه تو نجاست خود میخوری، مگر عمار ما کشتیم. علی عمار رو آورد از مدینه به اینجا، جلوی شمشیرهای ما، نیزه های ما قرار داد، عمار کشته شد. قاتل عمار علیه. خب اونهایی که احمق من هبن نقه، اگر به هبن نقه توهین نشه، همه هم قبول کردن. بله راست میگه معاویه ها، اگر عمار رو علی از مدینه نیاورده بود که کشته نمیشد. خبر به امیر المؤمنین رسید، امیر اون گفت پس بنابراین قاتل حمزه هم از پیغمبره دیگه. اگر حمزه را پیغمبر از مدینه نیاورده بود به جنگ احد، حمزه کشته نمیشد. خب اینا فردا اگر حضرت زهرا در زیر دست با شهید میشد، از این بدتر از پیرهن عثمان برای امیرالمومنین درست میکردن. و اضافه علی به فکر اسلامه، اسلامی که سید شهدا حاضر خودش زن بچهش بگذره، اسلام از بین نره. فرزن اینها با اینها شروع میکردن جنگ کردن. منافقین دنبال فرصت هن، یهودی های شکست خورده دنبال فرصت هن، مسیحی های منصب از دست داده دنبال فرصت هن. دو تا ابرقدرت روم و ایران ضربه خوردن از اسلام، سیلی خوردن، دنبال فرصت اسلام را از بین ببرن. اگر همین چهار تا مسلمان های ظاهری هم از بین ببرن، اسلامی در کار نبود. شجاعت اون نیست که انسان بیاد به جنگه، بالاترین شجاعت نیست که انسان بر نفسش غلبه پیدا کنه. آنتی که حق هست، یک روز شمشیر زدن دلیل بر شجاعته، یک روزم جلوی چشمش همسرش بال بال بزنه، پر پر بزنه، تحمل کنه، اینا شجاعته دیگه، که شده بالاتر از اونه. و خود حضرت امیرم فرمود بارها در نهج البلاغه مملوبه، میگه علتی که من قیام نکردم چون کمکی نداشتم. مگر پیغمبر 13 سال در مکه بود، با کفار قریش هر بلا به سر رسول اکرم آوردن، هر بلا به سر صحابه آوردن، آیا قیام کرد در برابر اونها؟ نه، چون نیرو نداشت. داشت پیغمبر میرفت، عمار رو شکنجه میکنن، مادر عمار سمیه رو به اون وضع فجیع داد، مثلا نمیتونه نام ببره، شهید میکنن. پدرش یاسر رو تیکه تیکه میکنن، میگه صبر نایده یا آل یاسر و بشر کن به جنگ. و وقتی به مدینه آمد پیغمبر، نیرو گرفت، در برابر اینها ایستاد، مقاومت کرد. به قول یک ضربه اونها رو پیغمبر با چندین ضربه پاسخ داد. و به تعبیر مقام معظم رهبری پیغمبر هم که زمان بزن در رو گذشت که بیایید عمار را بلاد را بزنید و در گیرید، نه، پیغمبر مقاومت کرد. همین مقاومت ها باعث شد در سال هشتم برای همیشه سنگر کفار فرو پاشید. آیا دوستان سوال است؟ من در خدمتتون هستم. بله.
صلوات
الله علیه و محمد.
ضمن تشکر مجدد از حضرت آیت الله دکتر سلیمان قاسمی قزوینی، حاج آقا لذت بردیم از صحبت‌های خیلی خوب شما. یکی دوتا سوال رو نوشته بودم بدم خدمت خودتون، یعنی که حالا باز دوستانی که چون برنامه ضبط میشه اگه سوال دارم من گوشی پیسیم رو میدم خدمتون، در حینی که حالا استاد سوال رو میخونن، من یه تشکر مجدد کنم از حالا دوستانی که میزبان اصلیمون که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبر دانشگاه شیراز از اونمیدی که میزبان تقبل کردن سایر دوستان معارف فرهنگی جاد دانشگاه فارس بنیاد بین‌المللی اردبیل فارس تشکر مجدد از حاج آقا احمدی جامعه تعلیم قرآنی امام عصر اجلال تعالی فرج شریف استان فارس و تشکر از بسیج اساتید دانشگاه جامعه بکاهوفی دوست خوب آقای دکتر فتاحی. حاج آقا سوال رو
ببینید، همه سوالی که الان من اشاره کردم با توجه به شجاعت علی چرا در قضیه آتش زدن منزل حضرت علی، حضرت امیر به صورت درس بسته و مظلومانه سمت دارالخلافه برای رفتن بیعت رفت، امیر المؤمنین نرفت، او را بردند. تعبیری داره آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب از امامه و سیاست صفحه 18 و 17 میگه علی را کشان کشان آوردن. مسعودی در اثبات الوصیه اگر اشتباه نکنم صفحه 73-74 میگه علی را کشان کشان آوردن و گفتن با ابابک بیعت کن، بای ابابک. امیر المؤمنین فرمود ان لم ابایه سمح، بیعت نکنم چه خواهد شد؟ این دیگه عبارت ابن قتیبه سنیه ها، میگه والله الذی لا اله الا هو لنقطعن عنقک، قسم به خدای لا شریک له اگر بیعت نکنی گردنت رو میزنه. حضرت فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، بعد عمر گفت که اما عبدالله فنه هم اخا رسوله فلا. بعد جالبه میگه اینها خوب زیاد بودن، هر که خواستن علی ابن ابی طالب دستش رو باز کنن در دست ابوبکر بگذارن نتوانستن باز کنن. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مظلومه، ابوبکر دستش رو بر دست بسته علی کشید، او اینم شد بیعت. حالا اگر علی دستش باز نمی کنه من دستم رو خوبشون. در کجای دنیا اینه گفتن بیعت؟ در کجای دنیا؟ یعنی عبارت رو شما تو انترنت هم جستجو کنید. مسح ابوبکر یده علی ید علی، ابوبکر دستش رو به دست علی کشید و یه مذمومه، این شد بیعت. اضافه شما بینید در خود صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 میگه علی ابن ابی طالب تا 6 ماه قبل از شهادت حضرت زهرا بیعت نکرد. پس اینی که میگه بیعت همه دروغه، یا بگید ابو بخاری و مسلم دارن دروغ میگن یا شما دارید دروغ میگید. اینی هم که ابن قتیبه و مسعودی و دیگران دارن بیعت نیست، ابوبکر دستش کشیده رو دست علی تمام شد رفت. پس این از این جهت در رابطه با اگر بنا بیعتی از اول بیعت نکرد این به این شکلیست، از کجا مشخص به فرزند سکت شده پسر هست با توجه به علوم پزشکی و چرا اسم گذاشتن؟ ببینید عزیز من، ما روایات متعدد داریم که بچه شما در رحم مادر به 4 سالگی رسید، 2 تا اسم براش انتخاب کنید. ولی 4 ماهگی مادرت به 4 ماهگی رسید، اسم براش انتخاب کنید، یک اسم پسر یک اسم دختر. این شریعت ما اینه به ما گفته. در رابطه با حضرت محسن سلام الله علیه ما روایت داریم، کافی جلد 6 صفحه 18 علل الشرای جلد 2 صفحه 464 خود رسول اکرم اسم این نوزاد را قبل از رحلتش گذاشته بود که یا علی بعد از من دخترم فاطمه حامله خواهد شد به پسر و اسم او را من محسن یا محسن گذاشتم. این فقط مجبوری که حتما بیایم تو علوم پزشکی و سونوگرافی و غیره. خب اهل بیت علیهم السلام بس این همه اخبار از آینده می دادن، وقتی به قول سعد پدر عمر سعد میاد برای شما عرض کنم خدمت رسول اکرم، خیلی با میگه مصاده تو گهواره داره، پسرم حسین را او خواهد کشت. این همه اخبار از غیب از رسول اکرم از ائمه علیهم السلام، اینها را اگر ما بخوایم حرص کنیم از شریعتمون دیگه چیزی نمیمونه. بله بله جواب عرض کردم ظاهرم غالب سوالات عزیزان همون در رابطه با چرا امیرالمومنین دفاع نکرد و باعث شهادت حضرت زهرا شد. ببینید قضیه یه هجوم به خانه حضرت زهرا، آتش زدن خانه حضرت زهرا و شکستن پهلوی حضرت زهرا که امروز خیلی از این خودی های ما هم دارن برای شما عرض کنم اشکال میکنن، حالا فرصت نیست. شاید من بیش از 200 روایت جمع کردم، بعضی از روایات هم سندن صحیحه، چون بنده یکی از تخصصم علم رجال، 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم با 8 و 9 و 10، یعنی سند روایت رو نگاه میکنم دیگه نا تو 20 سال دیگه به قول کتاب ها رو ما ورق بزنیم دیگه کافی. غالب این روایت هم سندن صحیحه. آتش زدن خانه حضرت زهرا کاملا در تاریخ ثبت، قطعیات تاریخه. حالا فرصت نیست، من حداقل 20 تا روایت اینجا تا همین پاور امروز بعد از نماز صبح اینها رو پاور کردم، مثلا ورد بوده برای شما عرض کنم. بیش از 20 تا روایت قضیه شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا هست، بیش از 20 روایت، بلکه نزدیک 80 خورده ای روایت در رابطه با شهادت حضرت محسن در کتب شیعه و سنی داریم. شهادت حضرت زهرا شما، من فقط دو تا کتاب معرفی میکنم اونایی که اهل تحقیقم، کتاب کافی جلد اول صفحه 458 روایت صحیح از آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده. این از کتاب های شیعه. از کتاب های سنی استاد ذهبی هست به نام جوینی، کتابی داره فرائد و سمتیم جلد 2 صفحه 34 شهادت حضرت زهرا را به صورت امر مقتو نقل میکنه. و اینکه سبب شهادت چی بود در روایت های ما، اقوال بزرگان ما هست. در بعضی از روایات آمده مثلا شکسته شدن پهلوی حضرت باعث شهادت شد، در بعضی از روایات از سبت حضرت محسن باعث شد، در بعضی از روایات از گنفوز گلام و عمر با غلاف شمشیر زد به بازوی حضرت و این بازوی حضرت سیاه شد و متبرم شد. این ها از شاید کل این عوامل باعث شهادت حضرت زهرا شد. و این شهادت حضرت زهرا هم خودش از بهترین دلیل حقانیت اهل بیت. پیغمبر اکرم بابا یک دختر بیشتر از خودش نگذاشته، یک دختر، 10 تا بچه نداشت، اون هم به این شکل. الان شما ببینید قبر عایشه، قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، قبر ام سلمه، قبر حتی دختران پیغمبر رقیه، زینب، ام کلثوم، همه مشخص در قبرستان بقی، ولی قبر حضرت زهرا معلوم نیست. چرا؟ چون حضرت خودش وصیت کرد که این خودش یک نشانه برای مبارزه سلبی باشه که بدانن صدیقه طاهره نمیخواست بیان برای او کسانی که در حقش ظلم جفا کردن نماز بخوانن، تشییع جنازش بیان در دفنش حضور پیدا کنن. حضرت زهرا خودش وصیت کرده که به این شکل باشه. سوال دیگر برای شما عرض کنم، لذت ها سبت هم بفرد روحانیون باشن لاکر. بله این رو چشم. خب ما چون تو بنیاد باید اونجا بگیم، همون جواب دادم.
نه نوشته بودم واقعه قدیر تو رحلت پیغمبر 72 روز طول کشیده بود.
بله.
چه اتفاقی افتاد که صحیفه را علم کرد؟
ببینید اینها ما ادله مختلفی داریم در خود کتب اهل سنت، در خود صحیح بخاری و غیره هم هست، صحیح مسلم، صحیح بخاری نه، که بعد از قدیر این صحیفه ملعونه تعبیر داره، اینها نشستن با همدیگر عهد پیمان بستن که بعد از رحلت پیغمبر نگذارن خلافت به امیر المؤمنین برسه. کتابی دارد آقای محمود ابو ریه که از دانشمندان بزرگ الازهر مصر، برای شما عرض کنم الان اسم کتابش ابو هریره شیخ المزیره است، یه کتاب دیگرشه. میگه اگر کسی تصور کند خلافت ابوبکر مولود و نتیجه همین یکی دو ساعت بحث در صحیفه است اشتباه کرده. میگه قهرمانان قصد خلافت ابوبکر بود، عمر بود، ابو عبیده جراح، پشتیبانی این جبهه را هم عایشه و حفصه مدیریت میکرد. در صحیفه اینها آمدن جلسات مختلفی که داشتند، هماهنگی هایی که کرده بودند، زمین سازی که کرده بودند، نتیجه اش رو گرفتن، میوه اش رو در صحیفه چیدن. خودشون هم دارن این آقایا. حذیفه هم از قضایا آگاه بود. حذیفه یه روز عصبانی شد چون محرم اسرار پیغمبر بود، گفت من جمعه میام قبل از نماز جمعه خیلی چیزا رو کشف میکنم، برملا میکنم. دوشنبه بود حذیفه این را گفت، مسمومش کردن تا جمعه، خلاصه از بین بردنش، حذفش کردن. دیگه جمعه ای نیامد که حذیفه زنده باشد حقایق پشت پرده حذف علی بن ابی طالب و مخالفت با قدیر رو ایشون بیاد مطرح کنه. خب من تشکر میکنم از همه عزیزان، باز از همه اساتید جانم جان. این مطالب من حد اقل شجا حدود 2 گیگابایت، نه برای شما از کنه چیز 2 ترابایت. اینها چون صفحات کتابی که من دارم اینجا، اینها این ولی ما اینها رو سایت گذاشتیم، سایت ولیعصر، شما بیایید اونجا به سایت ولیعصر بزنید فارسی. بله برای شما از کنم چیز اینترنت روشن کرده دایی جلاله یا نه؟ بله؟ بله نه اینجا هست عزیزم، نه اینها ما برای شما عرض کنم به قول حواسمون جمعه. مؤسسه تحقیقاتی 4 زبان هم هست، شما فارسی رو شما بزنید اینجا دیگه کل قضایایی که مربوط به حضرت زهرا و بحثایی که من خودم داشتم همینجا در جستجو بزنید پاورپوینت، تمام پاورپوینت ها منجونه پاورپوینت حضرت زهرا سلام الله علیها، که حدود 10-12 از شبهات رو ما جواب دادیم، خطبه حضرت زهرا کل، یعنی شاید ما روی این فایل نزدیک 3000 ساعت وقت گذاشتیم. بله این رو میتونن دوستان از سایت ولیعصر بگیرن. از این پاورپوینت که در رابطه با قضیه شهادت و آتش گرفتن خانه حضرت، این رو من امروز عرض کردم بعد از نماز صبح به صورت پاورپوینت کردم، خودم هم اینها را شخصا انجام میدم و سلیقه هیچ کس هم من نمیپسندم، چون من خودم وقتی پاورپوینتش یا کار را میسازم یک جای گیر کردم خودم میدانم خلاصه اشکال کارش کجا هست، همونجا برطرف کنم. اینم ما تلاش میکنیم که برگردیم بکنم هفته آینده، این رو هم ما در سایت قرار میدیم که چند تا موضوع را من در همینجا کار کردم و مفصلم کار کردم و خیلی هم کم کار کردن آقایان در این زمینه. این چند موضوع هست فقط فهرست شد: کتک خوردن حضرت زهرا، شکسته شدن پهلوی حضرت زهرا، آتش گرفتن خانه حضرت زهرا، سکت محسن و شهادت حضرت زهرا. اینها را از منابع شیعه و سنی مفصل ما پیگیری کردیم و صدها ساعت کار علمی، و امروز هستم بعد از نماز صبح هم نشستم یک ساعتی وقت بود ما اینها را به صورت پاورپوینت در آوردیم. ما شر هفته آینده رو انشاءالله سایت قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.